أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الان الى قیام یوم الدین. بعد از آنی که متوجه این معنا شدیم، مقتضای اصل اولی در متکافئین بنابر سببیت تخییر، بنابر طریقیت توقف، ولی مقتضای اصل ثانوی در خصوص خبرین متعارضین التخییر. ائمه هدا علیهم السلام فرموده اند اذن فتخیر، دستور تخییر دادند. احتمالات دیگر را دیروز رد کردیم. ینبغ تنبیه علی امور. امر اول این که تخییر نسبت به مجتهد چه حالی دارد، نسبت به مقلد چه حالی دارد. می فرماید وقتی مجتهد برخورد کرد به خبرین متعارضین متکافئین، نسبت به عمل شخصی خودش مسلم است که حکمش حکم تخییره، یعنی به تخییر عمل خواهد کرد. مثلا راجع به غسل جمعهش نمیدوند غسل جمعه واجبه براش یا مستحبه، فی عمل نفسه برخورد میکند به خبرین متعارضه، میبیند ائمه فرموده اند در این مورد اذن فتخیر، من یکی را اختیار می کند، یا دال بر وجوب را یا دال بر استحباب را. اما از نظر افتاء الالغیر برای دیگران می خواد فتوا بده. یفتی به تخییر او یفتی به اختار، آیا فتوا به تخییر بدهد؟ همینطور که خودش به تخییر عمل کرده، عمل دیگران را هم به تخییر ارجاع بکنه. بنویسد مخیرید، غسل جمعه را واجب بدانید و یا مستحب بدانید، مخیرید بین این دو. یا اینکه نه، یفتی به مختار، خودش فی عمل نفسه احدهما را اختیار بکند. اما خودش هر کدوم را که اختیار کرد در مقام افتا مطابق همون فتوا بدهد. وجوب را اختیار کرده فتوا بده به وجوب، مستحب استحباب را اختیار کرده فتوا بده به استحباب. یه تخییر را به دیگران واگذار نکند. شیخنا رحمه الله می فرماید مسئله یه قدر محل تأمله که یفتی به تخییر یا یفتی به مختار. می شود گفت که یفتی به تخییر، فتوا بده به تخییر، همینطور که خودت مخیری فی عمل نفسه، دیگران را هم مخیر بکن فی اعمال انفسهم، مخیر باشن بین العقص بالوجوب و العقص بالاستحباب. و چشم این است که تمام احکام خدا فی اصولهی و فروعه مشترکون بین جمیع المکلفین. خدا حکمی را ندارد در این مورد مختص به شخصی باشد، همه در احکام خدا شریکن. همون حکم اذن فتخیر مال همه است، چون تو حجیت خبر ثقه مال همه است، تخییر بین المتعارضین هم مال همه است. فلذا وقتی مجتهد راجع به خبرین متعارضین فکری کرد که وظیفه ما چیه، که چنون چند روز بود فکر می کردیم که در متکافئین وظیفت چیه؟ هی محاسبه کردیم، اصل اولی این چنین، اصل ثانوی این چنین، تا بله دیروز آخر درس ما به اینجا رسیدیم که تخییر، وظیفه تخییر، حکم خدا تخییر، حکم خدا تخییر برای همه. فلزاد در رساله هم که می نویسد همون تخییر را در رساله بنویسد. چنانچه مثلا در مورد استصحاب مجتهد شک می کند در بقای حکم سابق، فی عمل نفسه استصحاب جاری می کند. مزی ناقض وضو هست یا ناقض وضو نیست، فی عمل نفسه به استصحاب تمسک میکنه، میگه نه استصحاب میکنیم بقا طهارت را و مزی را ناقض نمیدانیم. در رسالش هم مقلدینش را وادار میکنند که به همون حالت سابقه عمل بکنند، مطابق حالت سابقه فتوا میده، خودش به حالت سابقه عمل میکنند و طبق حالت سابقه هم فتوا میده. در متعارضین هم خودش به تخییر عمل بکند و به تخییر هم فتوا بده. و یحتمل که بگیم نه اینطور نیست، این تخییر مال مجتهده، به مقلد نمیرسد، نسبت به مقلد یفتی به مختار، خودش احد و هما را اختیار بکند، هر کدوم را اختیار کرد این مضمونش را فتوا بده، تعیینن یا وجوب را یا استحباب را، دیگه اونجا تخییر ننویسد، یفتی به مختار. چرا؟ به جهت اینکه ائمه ما که در خبر این متعارضین فرموده ان ایزن فتخیر، خطاب به چی کسیه؟ خطاب به اون کسی است که خود را بین دو تا خبر متحیر میبیند، که در مسئله دو تا خبر هست، این عمل بکنیم یا این عمل بکنیم. خطاب به چنین آدمی است فتخیر. اون وقت این آدم که متحیر بین دلیلین است، مقلده یا مجتهد؟ بله مجتهده. اینها مطالبی نیست که به مقلد برسد، مقلد از تمام این مراحل عاجزه. حجت چیه؟ باید مجتهد تعیین بکنه. دو تا حجت با هم تعارض کرد، چه بکنیم؟ باید مجتهد تعیین بکنه. المتحیر بین الخبرین المتعارضین هو المجتهد، مجتهده. پس که زن فتخیر از احکام مختصه بر مجتهده، نه از احکام مشترکه بین ال کل. فلزا مجتهد است که چنانچه خطاب به تراجی که بعد انشاءالله تعالی شروع می کنیم، عکس به راجه و طرح مرجو وظیفه کیه؟ دوتا خبر تعارض کرده، تحری بکنید ببینید کدوم راجهه کدوم مرجوه، کی تحری بکنه؟ کار مجتهده. مجتهد است که تحری می کند، راجه را تعیین می کند و عکس می کند مرجو را تر. تخییرش هم همینطور، مجتهد است که متحیر اوست که مخاطب به خطاب ایزن فتخیر. فلزا مجتهد یفتی به مختار. پس چطور در استصحاب خودش مطابق حالت سابقه عمل می کند و مقلدینش را هم وادار می کند مطابق حالت سابقه عمل بکنن، مطابق استصحاب عمل بکنن؟ می فرماید خب در باب استصحاب سابقاً حکمی بوده، شک میکنیم اون حکم باقیست یا باقی نیست، اون حکم مال چه کسی بوده، اون حکمی که قبلا بوده مال همه، یه حکم مال مجتهد نمیشه. فلان عمل قبلا واجب بود، حالا هم واجب است، یعنی واجب بود برای کی؟ برای همه. حالا شک داریم اون حکم باقیست یا نه، بله باقیست برای همه. فلزا خوب مجتهد هم حکم به بقا میکند، دیگران هم حکم به بقا میکنن مطابق حالت سابق. اما در خبرین متعارضین صحبت در تعیین طریق حکم است، نه در حکم. صحبت حکم نیست، صحبت در طریق حکمه. که ما این روایت را طریق حکم قرار بدیم یا این روایت را طریق حکم. طریق حکم در اختیار کیه؟ تعیین طریق با اختیار کیه؟ مجتهده. فلذا مجتهد این حکم مختص بر مجتهد خواهد شد. این قابل مقایسه به استصحاب حالت سابقه نیست. خب اونجا حالت سابقه یه حکمی بوده مال همه، بقاش هم مال همه. اما اینجا صحبت تعارض خبرین است، بررسی خبرین وظیفه مجتهد است. ایزان فتخیل هم مال مجتهد خواهد بود. مسئله محل اشکال است. بله، که یفتی به تخییر یا یفتی به مختار. اگرچه اولی قوتش بیشتره، یفتی به تخییر قوتش بیشتره، به جهت اینکه همه احکام مال همه مردمه، منتها مجتهد نیابت دارد در قسمتی از احکام از جانب مقلدین که عاجزن. خب معلوم است که نیابتش در حدود عاجز بودنشونه. اون حدی را که عاجزن مجتهد نایبه، در اون حدی که عاجز نیستن ترا نایب، در تخییر هم عاجزن. بله، نه دیگر نوبت به تخییر که میرسن. بله، در استخراج این حکم عاجزن، که در خبرین متعارضین وظیفت چیه؟ مجتهد است که استخراج میکند، وظیفه تخیر است. وقتی استخراج شد، در این حکم استخراج شده، هم مجتهد قادر بر اجراش، هم مقلد قادر بر اجزاش. دیگه در تخییرش چرا نایب بشه؟ نه خیر، لطفا شما بله احدهما را اختیار بکنید، ما عاجزیم از اینکه احدهما را اختیار بکنیم. دیگه این چیزی نیست که انسان عاجز باشد. لذا بعد از آنی که دو طرف احتمال را ذکر می کنند، می فرماید اولی خالی از قوت نیست، که یفتی به تخییر. هذا حال الافتاء، این مال فتوا دادن، که دو احتمال شد. بله، اون وقت اولی مثل این که یه خورده قوتش بیشتره، یفتی به تخییر. بله، چه فرمودید آقا؟ متوجه نشدم. در مسئله اصولی همه قائلن که بله. صحبت این مسئله اصولی نیست. مسئله اصولیش را مجتهد تمام کرده، تمام جهات مسئله اصولیش را مجتهد تمام کرده. رسیده به عمل، که غسل جمعه را واجب بداند یا غسل جمعه را مستحب بداند، رسیده به عمل میتواند در عمل بگوید، میتواند وجوب را اختیار بکنید، میتواند استحباب را اختیار بکنید. این دیگه مسئله اصولیه نیست، نتیجه مسئله محسی ندارد. هذا حال الافتاء، اگه شبهه‌ای دارید بعد چشم حاضرین بیشتر بحث بکنید. هذا حال الافتاء، و اما حال الحکم و القضا، مجتهد در مقام قضاوت اگر مواجه شد به خبرین متعارضین، در نحوه قضاوت دو تا خبر با هم تعارض کرده، با کدوم یکی قضاوت بکند؟ قضاوت در مورد فصل خصومت، که دو نفر با هم مرافعه دارن، خود مرافعه را فیصله بدن، اونجا برخورد کرده به خبرین متعارضه. یا در باب حکومت مجتهد میخواد حکم بکند، مربوط به فصل خصومت نیست، حکم بکند که به رؤیت هلال شده، فردا عید فطره، فردا عید قربانه، حکم بکند به جهاد، حکم بکند به دفاع و امثال ذلک. مقام حکم، در مقام حکم مواجه شد با خبرین متعارضین متکافئین. می فهمد اینجا دیگه مسلم است که تخییر وظیفه مجتهده. تخییر وظیفه حاکمه، تخییر وظیفه قاضیه، لأن الحکم فعل الحاکم والقضا فعل القاضی للمترافعه، فعل اونها و در فعل خودش باید مخیر باشد، فعل به اونها مربوط نیست که بگیم شما مخیرید، خبرین متعارضین است و مخیر، فعل فعل جناب عالیه، قاضی باید مخیر باشد، حاکم باید مخیر باشد، مسلماً تأخیر مال حاکم و قاضی نه مال دیگران، سیما این که اگر اختیار تأخیر را به دیگران واگذار بکند فصل خصومت حاصل نمی شود، خصومت شدت می گیرد اون وقت. خب این مسئله تمام شد. تنبیه دیگر، حالا که بنا شد در خبرین متعارضین متکافئین ازم فتخیر را عمل بکنیم، قانون قانون تخییره، هل تخییر ابتدائیون او استمراری؟ آیا این تخییر تخییر ابتدائیه یا نه تخییر استمراریه؟ ابتدائی به این معنا فقط شما در نوبت اول مخیرید این خبر را عکس بکنید یا این خبر را عکس بکنید، خبر دال بر وجوب را یا خبر دال بر استحباب را. وقتی نوبت اول گذشت، در نوبت اول احدهما را اختیار کردی و مطابقش عمل کردی، دیگه برای نوبت بعدی اختیار نداری، تمام شد. همونی را که دفعه اول اختیار کردی تا آخر عمرت باید طبق همون یکی رفتار بکنی. اینا میگن تخییر ابتدایی. یه مرتبه فقط حق تخییر داری یا اینکه نه تخییر استمراریه، بار اول و دوم نداره. این لکل واقعتن مخیری، دال بر وجوب را عکس بکنی یا دال بر استحباب را. تخییر استمراری. شیخنا رحمه الله می فرمایند می شود گفت که تخییر استمراریه، همیشه است. لوجود المقتضی و عدم المانع. خب مقتضی موجود، مانع مفقود، چه مانعی دارد از استمرار؟ مقتضی چطور موجود؟ امام علیه السلام می فرمایند ازن فتخیر، وقتی خبرین متعارضین را مواجه شدید در خبرین متعارضین مخیرید. این اطلاق دارد، دفعه اول و دفعه دوم ندارد، این مطلق است. ظاهرش این است که همیشه مخیرید، مقتضی موجود. والمانع مفقود، چه مانعی دارد که انسان همیشه مخیر باشد، یک دفعه به این حدیث عمل بکند یک دفعه به اون حدیث، چه مانعی دارد؟ فوقش این است که بگویید مخالفت عملیه تدریجیه لازم میاد. انسان تدریجا یک دفعه به این حدیث عمل کرد، یک دفعه به اون حدیث عمل کرد، قطعی پیدا می کند که حکم خدا را مخالفت کرده است. واجب بوده مخالفت کرد، مستحبم بود مخالفت کرد. اما اگر همیشه یک خط را بگیرد و برد، دیگه قطعی به مخالفت پیش نمیاد. قلنا که مخالفت قطعیه تدریجیه در صورتی که انسان این در کل واقعت این حجتی برای خود داشته باشد عیبی ندارد. همینطور بی جهت که گهی وجوب و گهی استحباب را عکس نکرده، تمسک به حجت دارد، تارتم به این حدیث تمسک کرده و اخرا به اون حدیث. فلذا آقا المقتضی موجود و المانع مفقود، بگیم همیشه این تغییر هست. مثل این که مستعد رأیش عوض می شود، طرف اجتهادش این حکم را تقاضا کرده به این حکم عمل می کند و اخرا اجتهادش حکم دیگر را تقاضا کرده، تبدل رأی حاصل می شود به اون یکی. ده مرتبه هم تبدل حاصل بشه اشکالی ندارد، نمی شود گفت که ای داد مخالفت قطعیه شده. تدریجا حجت هست دیگر، اجتهاد حجت. و یحتمل که بگیم نه تخییر ابتداییه، فقط یک مرتبه انسان مخیره. باید بعداً همونی را که اختیار کرده به همون خط پیش برود، دیگه خطش را عوض نکند. به چه ملاحظه؟ به ملاحظه این که میدونید این خطاب ایزن فتخیر به که متوجهه؟ سائل چه چیز را سؤال می کرد و ائمه جواب می دادن؟ سائل می آمد سؤال می کرد یعطی انکم الخبران المتعارضان، دو تا خبر متعارض از شما می رسد. وقتی رسید می مانم متحیر، کدوم را عمل بکنیم؟ المتحیر فی ابتداء الامر، سؤال در حق اون کسی بود که المتحیر فی ابتداء الامر، اگر دو تا خبر میرسد میمونم معطل، کدوم را عمل بکنم؟ به چنین آدمی فرمود اذن فتخیر. پس خطاب مختص است به المتحیر فی ابتداء الامر. اما بعد از آنی که در نوبت اول احدهما را اختیار کرد، در نوبت دوم به تحیر افتاد، این تحیر غیر از اون تحیره، نقشه تحیر عوض شد و مورد سؤال و جواب اون تحیر دوم نیست. چطور؟ تحیر بدوی با تحیر بعدی نقششون چطور فرق دارد؟ بله، ابتدا هم انسان متحیر است که به این خبر عمل بکند یا به اون خبر عمل بکند. نحوه تحیر اینه، تحیر بین الخبره. وقتی احد هما را اخذ کرد و به او عمل کرد، در نوبت دوم تحیرش عوض شده، متحیر است که همونی را که اختیار کردم ملزم به او شدم یا ملزم به او نشدم. فرق کرد، ابتداعا متحیر بود به این خبر عمل بکنم یا به این خبر، در نوبت دوم تحیرش در این است که آیا منی که خطی را شروع کردم و پیش می رفتم همون خط تا آخر بر عهده من آمد یا نه به همون خط ملزم نیستم. نگرانش در این جهت و مورد سؤال جواب این نبوده در روایات، فلزا نمی شود گفت ادله ما بله برای شما تخییر استمراری آورده است. دنباله مطلب را انشاءالله در درس بعدی من. مل محکی ان جماعتین، تنبیه اول، المحکی عن جماعت بل قیل انه مما لا خلاف فیه ان التعادل ان وقع للمجتهد تعادل خبرین متعارضین اتفاق افتاد برای مجتهد، یعنی فی عمل نفسه، کان مخیرن فی عمل نفسه، خب مجتهد مخیر خواهد شد در عمل نفس خودش، میخواد اغتسل را اختیار بکند، میخواد ینبغی را اختیار بکند. و این وقع للمفتی لعزل الافتا، اگر برای مفتی در مقام افتا چنین چیز اتفاق افتاد، خبرین متعارضین، و این وقع للمفتی فی مقام الافتا فحکمه ان یخیر المستفتی، وظیفش این است که مقلدین خود را حکم به تخییر بکند. فیتخیر فی العمل کالمفتی، پس مقلدینش در عمل مخیر خواهند شد مانند خود مفتی. و وجه الاول واضح، مجتهد فی عمل نفسه مخیر است بین خبرین، و چش واضحه. خب ائمه ما فرمودن در خبرین متعارضن تخیل دیگه، خب تخیل اینم احد هما را اختیار میکنه. و اما وجه ثانی در مقام افتا چطور فتوا بدد به تخییر؟ فلان نسب شارع للامارات و طریقیتها یشمل المجتهد و المقلد، شرع مقدس که برای ما اماراتی را مقرر فرموده مثل حجیت خبر عادل اجماع منقول و امثال و اینها را طریق الى الواقع قرار داده، مال همگان یشمل المجتهد و المقلد، چه احکام اصولیه چه احکام فروعیه، مال همه مردمه، مال همه مکلفین. الا ان المقلد عاجز عن القیام بشروط العمل بالادله، منتها مقلد عاجز است از قیام به شروط عمل به ادله. از چه جهت عاجزه؟ من حیث تشخیص مقتضاها، نمیتواند مقتضای ادله را تشخیص بدهد، وجوب استحباب چیه و رفع موانعها، نمیتواند حاکم را از محکوم، وارد را از مورود، بله نص را از ظاهر، از هر را از ظاهر تشخیص بدهد. تشخیص مقتضیات و رفع موانع در این قسمت ها مقلد عاجزه، فلزا مجتهد در این قسمت از امور نیابت می کند از دیگران. طول ندیم آقا مطلب را. فإذا اثبت ذلك المجتهد جواز العمل لكل من الخبرين المتكافئين، وقتی مجتهد کوشش کرد و اثبات کرد که جایز است عمل لکل من الخبرین المتکافئین، حکم خدا این است، اذن فتخیر. وقتی مجتهد این حکم خدا را اثبات کرد، المشترک بین المقلد و المجتهد، و این حکم خدا مشترک است بین همه، خب تخیر المقلد، مقلدم مخیر خواهد شد، کل مجتهد مثل مجتهد. ولعن ایجاب مضمون احد الخبرین علی المقلد لم یقم دلیل علیه فهو تشریع، علاوه بر این اگر مجتهد خودش احد و هما را اختیار بکند و اون اختیار کرده خود را بر مقلدین ملزم بکند، دلیلی نداریم بر اینکه مقلد ملزم است به وجوب غسل جمعه یا مقلد ملزم است به استحباب غسل جمعه. دلیلی بر این نداریم که حتما به این ملزمه. میشود چی؟ تشریع. بلعن ایجاب مضمون احد خبرین، اگر مجتهد ملزم بکند مقلدین خود را به مضمون احد خبرین تعیینن، در حالتی که دلیل بر این تعیین نداریم، فهو تشریع، شبهه تشریع پیش میاد. مطلب تمام. و یحتمل ان یکون التخییر للمفتی، محتمل است بگیم نخیر، این تخییر فقط حقی مفتیه، حق مقلدین نیست. فیفتی به مختار، احدهما را اختیار بکند و مطابقش فتوا بدهد. دلیل دارم آقا، تشریع لازم نمیاد، دلیل دارم بر این مطلب. دلیل اینه، لانه حکم للمتحیر، ائمه ما که فرموده ان اذن فتخیر، خطاب به کیه؟ به آقایی که متحیر است بین الخبرین. خب و هو المجتهد، معلوم است که متحیر آقای مجتهده. بلا یقاس هذا بشکل حاصل المجتهد فی بقاء الحکم شرعی، قانون اذن فتخیر را مقایسه نکنید به قانون لا تنقض الیقین بشک، به شکل حاصل للمجتهد فی بقاء الحکم شرعی. اونجا چجوریه مگر؟ اونجا اینجوریست که من ان حکمه، قانون چنین شکی که انسان شک بکند در بقا، و هول بنا علال حالت سابقه که حالت سابقه را باید استصحاب بکند. قلد این حکم استصحابی مال همگان خود مجتهد و مقلدینش به همون حکم استصحابی عمل می کنن. ما نحن فیه را به استصحاب مقایسه نکنی، لأن شک هناک فی نفس الحکم الفرعی المشترک، چون در باب استصحاب شک در بقای خود حکم فرعی است که اون حکم فرعی مشترک بین المجتهد و المقلد، و لهو حکم مشترک اون حکم قبلی که الان شک داریم در بقاش یه قانونی دارد، اون قانونش هم مشترک. چیه؟ استصحاب. هم خود متیقن سابق مشترک و هم قانون ابقا اون هم مشترک. و تحیره هناف طریق الالحکم، اما در خبرین متعارضین که تحیر پیش آمده، تحیر مربوط به حکم فرعی نیست، تحیر مربوط به طریق الالحکم، یعنی خبرین متعارضین. فعلاجه به تغییر، بیایید این طریق را معالجه بکنیم، این تحیر را معالجه بکنیم. چجور معالجه بکنیم؟ به تغییر. مختصم به من یتصدی، بله یتصدا، تعیینم به من یتصدی، بله مختصم به من یتصدی لتعیین طریق، یتصدا یتصدا، بله خیلی. مختصم به من اختصاص دارد به اون کسی که متصدی این پست و متصدی این مقام. مختص به من یتصدا لتعیین طریق، کما ان العلاج بالترجیح مختص به، چنان که در متراجحین تعیین این که کدوم راجحه کدوم مرجوحه اینم مختص بر مجتهده، بله کما ان العلاج بالترجیح مختص به. فلو فرزنا ان راوی احد الخبرین این دل مقلد عدل او سق من الاخر، دو تا خبرش با هم تعارض کرده، راوی احد خبرین در نزد مقلد عدل است او سق است از راوی دیگری. چطور شد نزد مقلد عدل و او سق شد؟ لانه اخبر و اعرف به، چون رفیق بودن فلزا اخبر است، اعرف است به حال او، میداند عدل است اوثق. مع تساویه ما عند المجتهد، اما در نظر مجتهد بعد از بررسی کامل راوی هر دو مساویه. یا بالعکس اون یکی عدل از این یکیه در نظر مجتهد. فلا عبرت به نظر المقلد، بررسی ترجیحات به عهده مجتهد است، مربوط به مقلد نیست. و کذالو فرزنا تکاف اقول لغویین فی معنا لفظ روایه، در روایت لفظیست قول لغویین، دو تا لغوی اونجا با هم تعارض دارد. یک لغوی گفته است که معنی غنا از صوت المطرب، اون یکی گفته نخیر معنی غنا از صوت المرجح، مرجح، بله. اون و کدوم ترجیح دارد؟ فرض کن در نظر مقلد قول فلان لغوی ترجیح دارد، نظر مقلد فایده ندارد، نظر مجتهد متبع است. و کذالو فرضنا تکاف اقول لغویین فی معنا لفظ روایه، فالعبرت به تحیر المجتهد لا تحیر المقلد، عبرت و ملاک به تحیر مجتهده نه به تحیر مقلده. حالا تحیر بین چی و چی؟ تحیر بین حکم یتفرع علی احد القولین و آخر یتفرع علی الاخر. بنا به احد القولین صوت مطرب حرام خواهد شد، بنا به قول دیگری صوت مرجع حرام خواهد شد. حالا متحیرن که کدوم قول را بگیرن، عبرت به نظر مجتهد است. بعد اللتی و اللتی و المسئله محتاجتون الى تأمل، از این جهت مسئله جای تأمله که یفتی به تخییر او یفتی به مختار. و این کانه وجه المشهور اقوا، اگرچه اون اولی به نظر قوی تر میاد، چون تخییر کاری نیستی کسی در او عاجز باشد. هازا حکم المفتی و اما الحاکم و القاضی فالظاهر کما ان جماعه انه یتخیر احدهما، حاکم و قاضی باید اختیار بکند احد خبرن را، فیحکم و یقضی به، مطابقش حکم بکند یا قضاوت، لان القضاء و الحکم عملون لهو، چون قضاوت و حکومت عمل قاضی و حاکمه، لال غیرهی فهو المخیر. ولی ما هم بعضی یه وچه دیگری هم بعضی دیگران ذکر کردن، من ان تخییر المتخاصمین، اگر اختیار تخییر با متخاصمین باشد لا یرفع معهل. ولی ما هم بعضی من ان تخییر المتخاصمین لا یرفع معهل، اینجوری نیست مگر؟ نخه تخیر آقا، نه تخیر، تخیر. بله، ولی ما هم بعضین من ان تخیر المتخاصمین لا یرفع معه الخصومه، خصومت شدت میگیرد. مطلب تمام. تنبیه ثانی، التنبیه الثانی، ولو حکم علی طبق احد الامارتین فی واقعتین، اگر مجتهد در یک واقعه مطابق احد الامارتین حکم کرد، فهل له حکم علی طبق الاخرى فی واقعت اخرى، می تواند در نوبت بعدی مطابق اون یکی حکم بکند؟ افتا، قضاوت، حکومت، تخییر ابتدایی یا استمراری؟ المحکی و عن العلام و غیره الجواز، بله جایزه، این تخییر همیشه هست. بل حکی نسبته الی المحققین لما عن النهایه، وجهی در از نهایه نقل شده، من انه مقتضی موجود مانع مفقود، چه عیبی دارد که تخییر استمراری باشد؟ من انه لیس فی العقل ما یدل علی خلاف ذلک، عقل مانع این عمل نیست، عقل مانع که نیست سهله، ولا یستبعد وقوعه، چنین چیزی هم واقع شده، کمال و تغییر اجتهاده، انسان یه وقت مطابق این حدیث اجتهاد کرده، بعد تبدل رأی می شود، مطابق حدیث آخر اجتهاد می کند و فتوا می ده. بله، مطلب تمام شد. پس اجالتاً بنابر این شد که تخییر استمراری باشد، الا ان یدل دلیل شرعی خارجی علی عدم جوازه، مگه دلیل خارجی داشته باشیم که تخییر استمراری نیست، و الا علی القاعده بایست استمراری باشد. کما روی ان النبی صلی الله علیه و آله قال لابی بکر، چنانچه نقل شده است که نبی صلی الله علیه و آله به ابی بکر فرمود لا تقذف الشیء الواحد، به حکمین مختلفین در شیء واحد دو جور قضاوت نکن. بله، خب حالا خواه منشأ قضاوت به حکمین مختلفین تا عارض خبرین باشد یا چیزی دیگر باشد، به طور کلی فرمود قضاوت دو جور نباید باشد، یک نواخت. حالا منشأ دو جور قضاوت تعارض خبرین است یا چیزهای دیگر، این کلیت دارد. ولی مطلب اینجاست که آیا این یک قانونی بوده یا اینکه منظورش این بود که، منظور حضرت این بود که در یک واقعه، در یک واقعه شخصیه دو جور قضاوت نکن. دو نفر سر یک موضوعی، بله سر یک موضوعی نزاع دارن، در این مسئله تو دو جور امروز یه جور قضاوت بکنی، فردا هم بله حساب های پیش بیاد و جور دیگه قضاوت بکنی، اینجور نباشد. یه جور قضاوت عوض نکن. متوجه شده چه عرض میکنم؟ معلوم نیست که این یک حساب کلیست به دست ابی بکر میده، لا تقذف الشیء الواحد به حکم، یا یعنی در یک قضیه واحده دو جور قضاوت نکن. بله آقا چی میفرمودید؟ چی؟ اقو شیخنا رحمه الله می فرمایند اگه از ما بپرسید مسئله را، یشکل الجواز، مشکل است که تخییر استمراری باشد، مشکل تخییر استمراری باشد. چی آقا؟ بله بله. خب آقا اجازه بفرمایید ببینیم این مطلب چیه. اقول یشکل الجواز، به عقیده شیخنا مشکل است که تغییر استمراری باشد، استمراری بودن مشکله، لعدم الدلیل علیه، نخیر مقتضی موجود نیست، مقتضی نداریم بر استمرار، لان دلیل تخییر، اون دلیلی که به ما دستور تخییر داده است، ایزن فتخییر این کان الاخبار دل علی، اگر دلیلتون همون اخبارست که فرموده ایزن فتخییر، فالظاهر انها مسوقه لبیان وظیفت المتخییر فی ابتداء الامر، ظاهر از سؤال و جواب این است که این روایات سوق شده برای بیان وظیفه اون کسی که المتحیر فی ابتداء الامر، در درجه اول متحیر مونده، فرمود نه برو یکی را اختیار بکن و راحت باش، فلا اطلاق فیها، دیگه این روایات اطلاقی ندارد به نسبه الى حال المتحیر بدل التزام به احدی ما، اینم متحیر به خانه بیبی ندارد، فلا اطلاق فیها به نسبه الى حال المتحیر بدل التزام به احدی ما. اما اون آدمی که یک نوبت احدهما را ملتزم شد، نوبت دیگر به تحیر افتاده، دیگه لا اطلاق فیها، اخبار اینجا را شامل نشده، المتحیر فی ابتداء الامر را گفته، نه المتحیر بعد الالتزام به احده ما را. خب کاملا متوجهید به همدلله، فلا اطلاق فیها به نسبه الى حال المتحیر بعد الالتزام به احده ما. و اما العقل الحاکم، اگر چنانچه این دستور تخییر را شما از عقل گرفتید، چنانچه قبلا گذشت که عقلا هم وظیفه تخییره، مخصوصا بنابر سببیت که امارات من باب سببیت بگیریم که عقلا جای تخییره مست متزاحمه، الحاکم به عدم جواز طرح کلیه ما که میگوید حق ندارید هر دو را دور بیندازید، از احدهما باید استفاده بکنید، عقل فهو ساکتون من هذه الجهه، عقل فقط به تو گفته است که احدهما را اختیار بکن، دیگه کاری ندارد، برای اینکه این تغییر برای همیشه است یا در ابتداء امر است، عقل از این قسمت دیگه عاجز، پاش لنگه. خب لنگه شد، قاعده چیه؟ قاعده بل اصل عدم حجیت الاخر بعد الالتزام به احدهما، عقل اجازه داد و شما هم احدهما را اختیار کردید و طبقش عمل کردید، در نوبت بعدی ایها العقل چه بکنم؟ عقل میگوید نمیدانم چه بکنی؟ نمیدانم اصل را جاری میکنم. اصل چیه؟ در اول فرایض خوندیم الاصل عند شک فی الحجیت عدم الحجیه. بله والاصل عدم حجیت الاخر بعد الالتزام به احدهما کما تو قرر فی دلیل عدم جواز عدول عن فتوا مجتهدین الى مثله. چنان تو اونهایی که در تقلید مجتهدین متساویین میگویند تغییر ابتدائی استمراری نیست، دلیلشون همین است. میگویند در ابتدای امر فتوای هر دو فتو حجته، اما وقتی احدهما را اختیار کردی شک میکنیم بعدن اون یکی بر تو حجیت دارد یا نه. الاصل و عدم حجیت و بعد نعم لوکان انشاءالله فردا.